ساعت 17 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. منزل سفیر ایران در لیبی هدف بمبگذاری قرار گرفت. سومین روز مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو ادامه دارد. و دمشق ورود نیروهای ارتش ترکیه به خاک سوریه را محکوم کرد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. یک مقام امنیتی لیبی میگوید محل اقامت سفیر ایران در تراپلوس پایتخت لیبی هدف بمبگذاری قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز این بمبگذاری تلفات جانی در بر نداشته، اما هنوز جزئیاتی از این بمبگذاری و عاملان آن منتشر نشده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر ایران، برخی منابع گفتند که در این حمله یک خودروی بمبگذاری شده مقابل ساختمان محل اقامت سفیر ایران در منطقه بن آشور در شهر ترابلوس منفجر شده است. در ماه‌های گذشته شبه نظامیان مخالف دولت لیبی حمله‌هایی را علیه مراکز دولتی و جهانگردی در این کشور انجام دادند. دولت سوریه روز یکشنبه ورود نیروهای ارتش ترکیه به کوبانی در شمال سوریه را محکوم کرد. در بیانیه‌ای که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد، دولت سوریه اعلام کرد که پیامدهای احتمالی ورود نیروهای نظامی ترکیه به سوریه بر عهده مقامات ترکیه است. صدها تن از نیروهای نظامی ترکیه شنبه شب همراه با پشتیبانی تانک‌ها برای تخلیه مقبره یکی از بزرگان خاندان عثمانی و محافظان ترک آن وارد شهر کوبانی در سوریه شدند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه گفت که این عملیات با موفقیت انجام شده است. شماری از رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که در جریان این عملیات یک سرباز ترک بر اثر آنچه که سانحه عنوان شده کشته شده است. و اما جان کری وزیر امور خارجه آمریکا امروز یکشنبه سوم اسفند و در سومین دور مذاکرات هسته‌ای وارد ژنو می‌شود تا با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتگو کند. وزیر خارجه آمریکا یک روز پیش از ورود به ژنو در لندن تأکید کرد که هنوز اختلافات قابل توجهی با ایران بر سر برنامه اتمی آن وجود دارد. همچنین محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم گفته که توافق مبهم و ناقص را ایران نمیپذیرد. برای بررسی بیشتر گفتگوها در ژنو، هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو الان روی خط تلفنی ماست. هانا، ظاهراً ورود جان کری وزیر خارجه آمریکا با کمی تأخیر روبرو شده، از آخرین خبرهای اونجا برامون بگو.
سلام می‌کنم به تو رضا و به شنوندگان رادیو فردا. بله، همونطور که گفتی ما پیش‌بینی می‌کردیم که حدود 10-11 صبح به وقت محلی، حدود 1:30 بعد از ظهر، وزیر خارجه آمریکا وارد شهر ژنو بشه، اما این ورود با تأخیر مواجه شده. هنوز هم جان کری به شهر ژنو وارد نشده و پیش‌بینی نمی‌شه که حتی تا یک ساعت پیش رو به ژنو بیاد. جان کری از لندن و پس از دیدار با همتای بریتانیایی خودش وارد شهر ژنو میشه. این را مد اضافه بکنم که اگرچه که دیدار وزرای خارجه ایران و آمریکا به تأخیر افتاده، اما دیدارهای داخلی از صبح امروز بین مذاکره کنندگان، تیمهای خودشون و اونطور که من شنیدم دقایق پیش، دیدارهای فنی با توجه به حضور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران علی اکبر صالحی و همتای آمریکاییش در جریان در هتل ویلسون در شهر ژنو.
هانا، تا حالا خبرهای جدیدتری از مذاکرات امروز منتشر بشه قطعا زمان خواهد برد، ولی کمی از مذاکرات دو روز گذشته میان ایران و گروه 5 به علاوه 1، نشستی که بین معاونان وزارت خارجه ایران و آمریکا و همچنین هلگا اشمیت سرپرست هیئت نمایندگی اروپا در ژنو، بگو بیشتر چه خبر؟
معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا دو روز گذشته رو به گفتگوهاشون ادامه دادند، گفتگوهایی که در مدت زمان کم باقی مانده تا مهلت دستیابی به یک چارچوب انجام میشه. روز گذشته البته بیشتر نظرها به حضور علی اکبر صالحی و دیدار با همتای آمریکایی خودش بود، با توجه به اینکه این اولین بار هستش که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به این مذاکرات میپیونده. آقای ظریف گفته بود که حضور علی اکبر صالحی به این دلیل هستش که مذاکرات به جایی رسیده، به مرحله‌ای رسیده که احتیاج به نظر فنی‌تر و نظر کارشناسانه‌تری، اگرچه پیشتر کارشناسان سازمان انرژی اتمی، معاونان آقای صالحی در این مذاکرات حضور داشتند، اما احتیاج به حضور خود او در این مذاکرات بوده. علی اکبر صالحی به هر حال می‌دونیم که تحصیل کرده دانشگاه MIT آمریکاست و فیزیک هسته‌ای رشته او هست. در نتیجه حضور او پررنگ و با اهمیت قلمداد شده.
هانا، حالا تا پایان مذاکرات به طور رسمی حدود 5 هفته زمان باقی مونده که طرفین به یک تفاهم سیاسی برسن. حالا چارچوب این تفاهم سیاسی به طور کلی به چه معناست که بشه گفت که طرفین به یک درک مشترکی از این تفاهم رسیدن و میخوان که مذاکرات رو ادامه بدن؟
در کمی اختلاف نظر در تحلیل ها بود در روزهای گذشته درباره این که این چارچوب چیست؟ آیا این به معنای توافق دو مرحله است؟ در ایران گفته شده از طرف رهبر ایران که تمایل داره توافق یک مرحله ای باشه. این به معنای توافق دو مرحله ای نیست، به معنای این هستش که برای اون توافق یک مرحله ای که مهلت دستیابی به اون تیر ماه سال آینده است، ایران و پنجه به علاوه یک احتیاج دارن که یک چارچوب کلی رو تعیین بکنن. چارچوب اولیه برای این چارچوب کلی رو در توافق ژنو، سند اقدام مشترک، در 7 مورد ایران و پنجه به علاوه یک بر روی کاغذ آوردند، از جمله موارد مثل دامنه غنی‌سازی اورانیوم، نحوه رفع تحریم‌ها، بازه زمانی رفع تحریم‌ها. اینها رو باید کمی توسعه بدن برای اینکه اون چارچوب کلی به دست بیاد. هدف ایران و پنجه به علاوه یک این است که تا فروردین ماه، تا هفته اول فروردین ماه، 31 مارس، این چارچوب کلی به دست بیاد تا بتونه راه رو باز بکنه که طرفین بر روی جزئیات کار کنن و تا تیر ماه به یک توافق جامع و نهایی بر سر برنامه هسته ایران دست پیدا کنن.
ممنون هانا. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو بود، مکان گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1. و در بخش‌های بعدی خبر هم باز هم از آخرین خبرهای گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 به طور زنده براتون گزارش خواهیم داشت.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. نمایندگان مجلس ایران به دولت اجازه دادند تا افرادی را که بیش از 8 سال از خدمت سربازی غیبت کردند با پرداخت جریمه معاف کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، میزان مبلغ خرید سربازی برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه از 10 تا 50 میلیون تومان تعیین شده است. میزان مبلغ پرداختی برای خرید سربازی بر اساس مدرک تحصیلی افراد غایب در نظر گرفته شده است. شماری از نمایندگان مجلس با انتقاد از این مصوبه میگویند به افرادی که توانایی پرداخت مبالغ در نظر گرفته شده را ندارند اجحاف می شود. و خبرگزاری‌های ایران علی‌رغم ممنوعیت انتشار مطالب و تصاویر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران، پیام‌های تسلیت حسن روحانی رئیس جمهوری و هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را خطاب به او منتشر کردند. خواهر محمد خاتمی روز شنبه دوم اسفند بر اثر بیماری درگذشت. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بابک غفوری آذر.
برغم تأکید برخی مسئولان عالی رتبه قضایی ایران در ممنوعیت انتشار مطالب و تصاویر محمد خاتمی در رسانه‌ها، درگذشت خواهر رئیس جمهوری پیشین ایران باعث شد تا نام او بار دیگر در رسانه‌های ایران منتشر شود. از جمله پیام‌های تسلیت حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی در خبرگزاری دولتی ایران ایرنا منتشر شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیامش را با عنوان حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی دامت عزه خطاب به رئیس جمهوری سابق ایران آغاز کرده و همچنین اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت ایران هم پیام تسلیتش را با خطاب کردن محمد خاتمی با عنوان رئیس دولت اصلاحات شروع کرده است. پیام آقای روحانی در پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری و نیز پیام آقای هاشمی رفسنجانی در وبسایت شخصی او منتشر شده و سپس برخی خبرگزاری‌ها مانند خبرگزاری‌های ایرنا، ایلنا و ایسنا آنها را بر روی خروجی خود قرار دادند. روزنامه شرق هم در صفحه اول روز یکشنبه‌اش پیام آقای روحانی را منتشر کرده است. در همین حال آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم پیامی به مناسبت درگذشت خواهر محمد خاتمی منتشر کرده، اما در این پیام از آقای خاتمی نامی نبرده و پیامش را خطاب به مادر رئیس جمهوری پیشین ایران منتشر کرده است. خواهر محمد خاتمی روز شنبه دوم اسفند ماه بر اثر بیماری درگذشته است. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر و روزنامه‌نگار درباره اتفاقات اخیر پیرامون آقای خاتمی میگوید این اتفاقات نشان دهنده رویکردهای دوگانه در جمهوری اسلامی است.
در واقع این یک جلوه‌ای از اون ساختار دوگانه یا شاید الان بهتر بگیم چندگانه در جمهوری اسلامیه که یک بخشی خودداری میکنن، رسانه‌ها نمیتونن چاپ کنن، رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی که ممنوع تصویر و ممنوع خبر شدن آقای خاتمی به استناد مصوبه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته میاد پیام تسلیت میده. از اون بعد رهبر حاضر نیست به رئیس جمهور سابق تسلیت بگه و مثلا خطاب به مادر ایشون میگه. در واقع یک شکل مضحکی از اون تنش‌ها و درگیری‌های سیاسی هستش در داخل و نظرات مختلفی که وجود داره و الان به خصوص بین دولت و سایر نهادها این تنش وجود داره در مورد نحوه فعالیت سیاسی اصلاح طلبان و اینها داره خودشو به چهره‌های گوناگون نشون میده. از اون تلاش‌هایی که در مورد عدم فعالیت حزب مشارکت داریم یا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تا الان در مورد پیام تسلیت در برابر آقای خاتمی.
اتفاقات اخیر پیرامون محمد خاتمی در حالی روی می‌دهد که در تازه‌ترین اظهار نظرها درباره ممنوعیت حضور رسانه‌ای او، دادستان کل ایران نیز بر این موضوع بار دیگر تأکید کرده است. ابراهیم رئیسی روز شنبه در حاشیه یک همایش در پاسخ به سوالی درباره ممنوع تصویر شدن آقای خاتمی گفت سخنگوی قوه قضایی موضع دستگاه قضایی را در این باره اعلام کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز 27 بهمن ماه گفته بود که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران منعکس کنند و به گفته او با رسانه‌های متخلف هم برخورد خواهد شد. در واکنش به این اظهار نظر برخی چهره‌ها و گروه‌ها مانند مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم به این تصمیم اعتراض کردند و در شبکه‌های اجتماعی نیز کمپین‌هایی برای حمایت از آقای خاتمی به راه افتاد. رضا حقیقت‌نژاد درباره تأثیر این اقدامات و اتفاقات در جایگاه فعلی محمد خاتمی در جامعه و ساختار سیاسی ایران چنین می‌گوید:
این نشون میده که شماکان آقای خاتمی حداقل ابزارهاشو برای رسوندن پیامش داره و در عمل اون ممنوعیت رو بی اثر میکنه، ولو این که قوه قضاییه نیاد علنا اعلام بکنه این رو.
پس از اتفاقات و اعتراضات سال 88 محدودیت‌هایی در حضورهای جمعی و مسافرت‌های محمد خاتمی پیش آمده است. از جمله او از آن زمان تا کنون اجازه خروج از ایران را پیدا نکرده است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود. اما گروهی از پرستاران ایران که خبرگزاری ایلنا شماره آنها را 1000 نفر اعلام کرده، روز یکشنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به اعتراض زدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این پرستاران به افزایش اختلاف در دستمزدها میان پزشکان و پرستاران در برخی مراکز درمانی و عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری معترض هستند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اختلاف دستمزد میان پرستاران و پزشکان تا 300 برابر است. پیشتر دبیر کل خانه پرستار ایران اعلام کرده بود که پرستاران در اعتراض به وضعیت خود در مراسم رسمی روز پرستار شرکت نخواهند کرد. شنوندگان گرامی، ممنون که ما رو همراهی کردید در این بخش خبری. در اینجا به پایان این مجموعه خبری میرسیم. تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.